Bismillahirrahmanirrahim ve bihi nesta'in. سخن در بیان نظریه مرحوم شهید صدر بود تحت عنوان نظریه حق الطائع. عرض شد که حضرات اصولیون معمولا وقتی بحث براءت مطرح میشه، مجرای اصل براءت رو که مطرح میکنن سراغ ادله شرعیه براءت میرن، اول وارد آیات میشن بحث میکنن میرن جلو. منتها مرحوم شهید صدر رحمت الله علیه بحثی رو قبل از ورود به ادله کتابی براءت مطرح میکنن تحت عنوان این که به هر حال مقتضای عقل چیه، آیا براءت هست یا براءت نیست، و مسلک حق الطائع رو مطرح میکنه. مسلک حق الطائع دو رکن داره، یک رکن سلبی داره، یک رکن ایجابی داره. رکن سلبیش باید یک به تعبیر فنی ابطال بکنه نظریه رقیب را، فرضیه رقیب رو باید ابطال بکنه، یعنی قول المشهور رو باید ابطال بکنه. تو بحث ایجابی باید نظریه خودش رو اثبات بکند. این دو بخش در اثبات نظریه لازمه. اما در حوزه اول که میخواد سلب بکنه و ابطال بکنه نظریه رقیب رو و قول مشهور رو، میگه خب نظریه مقابل ما نظریه قبح عقاب بلا بیان هست، ما اگر این رو ابطال بکنیم بخشی از کار جلو رفته. خب مشهور به اتکاء این قاعده قبح عقاب بلا بیان قائل به براءت عقلیه شدن، گفتن اگر ما در الزام وجوبی یا در الزام تحریمی شک بکنیم و حجت ناحض نباشد براءت جاری میکنیم. عقل میگه میتونید اون فعل را انجام بدید، محتمل الحرمه رو هم انجام بدید، محتمل الوجوب را ترکش بکنید به خاطر قبح عقاب بلا بیان. ایشون میفرمایند که ما اولا بریم سراغ نقد این قاعده که بگیم دست مشهور از یک دلیل محکم خالی است. تقاریبی رو برای قبح عقاب بلا بیان مطرح کردن. عرض کردم مرحوم شهید صدر هم در بحوث هم در مباحث، هم این بحوث عبدالساتر هم در حلقات این بحث رو آورده. ما از بحوث صدر استاد مطرح میکنیم صفحه 25 به بعد. من تقریر اول رو از قاعده دیروز خدمت شما عرض کردم و تقریر دوم رو هم که سیاقه به تعبیر ایشون مدرسه نائینی بود، دومی رو هم عرض کردم. مرحوم کمپانی بیانشون موند که امروز عرض بکنیم و از بخش سلبی یعنی ابطال مستند قول مشهور خارج بشیم. مرحوم نائینی دیروز عرض شد که ایشون فرمودن که اگر حجت واصل نشود بالوصول العلمی، یعنی نحوز الحجه نباشه، دلیلی بر تحریک نیست. اسد که اینجا خوابیده ما که متحرک نمیشیم از وجود واقعیش، به وجود هل علمی است که محرک است. این یک. دو، عقاب بر عدم تحرک در جایی که مقتضی تحریک نیست قبیح. عقاب بر عدم تحرک در جایی که مقتضی تحریک نیست، این قبح داره. و اصلا قاعده قبح عقاب بلا بیان همینو میگه، میگه من چطوری میبایست متحرک پیدا میکردم؟ من که اینجا دیوار اسد رو که ندیدم پشت دیوار، که خب چطور من میبایست تحرک پیدا میکردم؟ مقتضی تحریک نیست. این رو اشکال شهید صدر رو من با تأکید دارم میگم که توجه کنید. مرحوم شهید صدر میفرماید این دوباره شد کر علاما فر. شما میگید که یعنی مصادره کردید دوباره مطلوب رو، گفتید که مقتضی تحریک نیست. هازا اول کلام، منازعه ما با شما همینه. محرک تشریعی رو ما داریم بحث میکنیم، چون تحریک تکوینی رو کاری نداریم. در محرک تشریعی تمام دعوای ما و شما اینه، اگر یک چیزی وصول وهمی و شکی داشت محرکون املا، همه دعوای ما و شما اینه. ما یه حرمتی به نحو شک به ما رسیده، احتمال الحرمه میدیم. این احتمال الحرمه کفایت میکند بر تحریک ما یا کفایت نمیکند بر تحریک ما؟ اصل دعوا همینه. ما ادعامون اینه که تحریک میکند. پس جناب نائینی اگر عقاب کرد مولا ما را، عقاب بر عدم تحرک کرده در جایی که تحریک هست، مقتضی تحریک هست. خب چرا میفرمایید مقتضی تحریک نیست اینجا؟ ولذا فرمایش شما یک نحوه بیان عبارتون اخرى یا همون مدعاست، دلیلی نیاوردید. خب فرمایش مرحوم نائینی هم پس تمام نیست. در عرض بکنم قاعده قبح عقاب بلا بیان تمام نیست، میمونه بیان مرحوم کمپانی، مرحوم محقق اصفهانی رحمت الله علیه. دو بیان مرحوم محقق اصفهانی داره که مرحوم شهید صدر انصافاً زحمت هم کشیده هر دو بیان را تجمیع هم کرده، تلخیص هم کرده. من عرض میکنم فرمایش مرحوم کمپانی رو دقت کنید. اگر فرمایش مرحوم کمپانی هم تمام نباشد برای قاعده قبح عقاب بلا بیان، معنا این میشه که ما، یعنی مشهور، دستشون از این قاعده قبح عقاب بلا بیان خالی میشه و دلیلشون بر براءت عقلیه، عرض کردم، از بین میرود. ما حداقل ابطال کردیم نظریه مشهور رو، حالا بعد اثبات میکنیم نظریه خودمون رو. به لحاظ روش شناسی خیلی دقیق مرحوم شهید صدر وارد شده، یعنی در حوزه نظریه حرف طرف رو به عنوان فرضیه مطرح میکند، ابطال میکند، بعد اثبات میکنه نظریه خودش رو. خب مرحوم محقق اصفهانی رحمت الله علیه چند تا کار کرده. برخی از این آقایان و معاصرین خیلی خوب مبسوط ورود کردن، برخی از بحثا رو نقد کردن، خیلی مرتبط به بحث ما نمیشه که آیا حکم عقل عملی، این بحثه، احکام عقل عملیه باید ارجاع بشن به یک قضیه و اون قضیه علی القاعده حسن قبح عقلی است، کاری که معمولا مشهور اصولیین شما ملاحظه کردید از همون بحث مرحوم مظفر که تقریر بیان مرحوم کمپانی است تا بعد هم همین بحث رو ملاحظه کردید که ما یه قاعده در عقل عملی داریم، حسن قبح عقلی، و ارجاع بدیم احکام عقل عملی رو به این حکم، یا نه بگیم احکام عقل عملی موضوعات و محمولات متعددی داره، این محمولات رو لازم نیست ارجاع بدیم به این حسن قبح. دقت میکنید این یک بحثی است به جای خودش هم محفوظ. ای بسا برخی از این ارجاع و عدم ارجاع خواستن نقد استفاده کنن در نقد شهید صدر. حالا ما انشالله در تقریر و نقد شهید صدر متعرض میشیم. ایشون چی میفرماین؟ مرحوم محقق اصفهانی میفرماین آقا جان ببینید، ما قاعده قبح عقاب بلا بیان را برمیگردونیم به قاعده حسن قبح عقلی. حسن قبح عقلی هم مرجعهما الى قضیه حسن العدل، صفحه 27 بحوث رو میخونم. فی تقریب القاعده بانها، این قاعده، فرد من افراد حکم العقل فی باب الحسن والقبح العقلیین اللذان مرجعهما الى قضیه حسن العدل و قبح الظلم. ما برمیگردونیم به حسن عدل و قبح ظلم. خب این کبرا در صغرا چی میگیم؟ بعد افتراز المولویه اینطوری میگیم. نرا عبارت رو دقت کنید، ان مخالفت تکلیف تمت علیه الحجه خروج انزی العبودیه فیکون ظلما قبیحا. اگر تکلیفی نهوض الحجه داشت، تمت علیه الحجه، شما این تکلیف رو مخالفت کنید، به شما میگه سل حجت تمام، این رو بخواهید امتثال نکنید، این خروج از زی عبودیت و ظلم قبیحه. این طرف قضیهش، اون طرف قضیه. و اما مخالفت و مالم تتم علیه الحجه فلیس ظلمن، اونی که حجت تمام نشد، یعنی به دلیل ظنی معتبر یا به دلیل قطعی به ما نرسید، بنده امتثال نکردم، این خروج از زی عبودیت قطعا نیست. وقتی خروج از زی عبودیت نشد، پس ظلم نیست علی المولا، پس قبیح نیست علی المولا. دقت کردید؟ ولذا ما در تکالیفی که لم تتم علیه الحجه اگر مخالفت کردیم، ظلمی رو نسبت به مولا نداشتیم، پس همین میشود قبح عقاب بلا بیان. ما قاعده قبح عقاب بلا بیان را ارجاع دادیم به قبح ظلم و حسن عدل. این تقریر اول. تقریر دوم مرحوم کمپانی رحمت الله علیه مبتنی میشه بر مبنای ایشون در ماهیت حکم. ایشون تکلیف رو و حکم رو گما دو جور داریم، یه تکلیف انشائی داریم، یه تکلیف حقیقی داریم. تکلیف انشائی یعنی صرفا یک امری انشاء شده، یه نهی انشاء شده، اما حقیقی نیست، مثل اوامر امتحانی، مثلا اوامر استهزائی، اوامر امتحانی، اینا انشاء تکلیف شدن ولی حقیقت تکلیف نیستن. بین تکلیف انشائی و حقیقی فرقش چیه؟ فرقش اینه که در تکلیف حقیقی، این مبنای مرحوم محقق اصفهانیه، انشاء شده تکلیف به دایی جعل دایی. دایی من شارع از تکلیف اینه که برای شما دایی جعل کنم برای فعل الصلات، که دایی نداشتید. اگر نمیگفتم سله، دایی برای صلات نداشتید. این به دایی جعل دایی در اوامر امتحانی نیست، در اوامر استهزایی نیست. من در استهزا که نمیخوام دایی برای شما ایجاد بکنم، دقت میکنید؟ استهزا دارم میکنم. پس اون میشه تکلیف انشائی، میشه تکلیف حقیقی. خب اگر در تکلیف حقیقی ماهیتش این بود که من تکلیف را جعل کردم برای اینکه برای شما دایی ایجاد بکنم، سوال ما از شما اینه، متى يحصل الدائي، کی برای شما دائی میتوان ایجاد کرد، کی شما براتون دائی ایجاد میشود؟ وقتی که علم به این بعث من و جعل الدائی من پیدا بکنید، یعنی اون وقتی روح حکم، حکم حقیقی و بعث حقیقی واقع میشود که به شما وصول بشود این حکم من. عبارتشون اینه، و من الواضح ان کل خطاب لا یعقل ان یکون باعثا، خطاب برای شما باعث نمی شود، جعل الدائی نمی کند، الا ان یصل الی المکلف، مگر اینکه به شما وصول پیدا بکنه. و وقتی خطاب من به شما نرسه، برای شما چجوری جعل الدائی می شود؟ الا ان يصل الى المكلف اذ لا يمكن ان يكون الحكم مجعولا بداء البعث الا اذا كان واصلا لعدم الباعثيه في غيره في غير صورت الوصول. پس حکم، حکم حقیقی نمی شود مگر در صورت وصول. این دو بیان مرحوم محقق کمپانی رحمت الله علیه. نقدی که به ایشون وارده، همون بحث مبنایی ما هست. مرحوم شیخ صدر میفرماید همون نقلی که به اعلام وارد کردیم، میگه مولانا جناب آقای محقق اصفهانی رحمت الله علیک، ما همه حرفمون رو همینه که اگر بعث مولا به احتمال و شک هم برای ما وصول شد، ایجاد و دعایی بکند. چرا شما میگید ایجاد و دعایی نمی کنی؟ این که تکرار مکررات شد. این نقد تقریر دوم. نقد تقریر اول چه می شود؟ شما می فرمایید اگر ما تکلیف مولا را احراز کردیم و بعد امتثال نکردیم، ظلم بر مولاست. ما میگیم آقا جان این دائر مدار حق مولویت مولاست. اگر تکلیف مولا رو به شک هم به ما واصل شد ما امتثال نکردیم، این هم ظلم بر مولاست، چون حق مولویت مولا خیلی شدیدتره. خب این شد دوباره تکرار مدعا. شما تکرار مدعا میکنید، ما هم تکرار مدعا کردیم. پس ما الان در بخش اول مرحوم شهید صدر موفق است در این که نقد کند مستمسک مشهور را در براءت عقلیه، که مستمسکشون قاعده قبح عقاب بلا بیان بود. خب تو حوزه اثبات چه کرده مرحوم شهید صدر؟ پس ما حاضر تمام الکلام در نقد مستند مشهور. دقت کردید؟ میمونه حوزه اثباتی. در حوزه اثباتی مرحوم شهید صدر در چند جا هم در تجری این حرف رو گفته، هم در قطع این حرف رو گفته، هم اینجا این حرف رو گفته. حرفشون اینه، در من آدرس رو از همین دو سه منبع جلسه قبل خدمتتون عرض کردم. ببینید ایشون اصل ادعاش اینه، اگر میخواهید نقد کنید حرف شهید صدر رو، تو این محورهای اساسی باید نقد بکنید. یک، مولویت مقول به تشکیک است. مولویت مولای حقیقی آکد است از مولویت مولای اعتباری. چرا؟ چون مولویتش ذاتیه هست به دلیل اینکه خالق است. عبد عبد حقیقی است، عبد ذاتی، مولا هم مولای ذاتی. اونجا عبودیت و مولویت ذاتیه است به دلیل الخالقیه. اینه که درش بحثی ندارید. به تعبیر ایشون مولویت در مولای حقیقی آکد است. دو، مولویت اکیده مقتضی است که قلمرو و بعث گسترده تر بشود. این هم ادعای دومه. حجیت تو بحث دوم قرار میگیره، مولویت تو بحث اول قرار میگیره. شهید صدر میگه اصولیین یه خطای منهجی مرتکب شدن، این دوتا رو از هم تفکیک کردن. حجیت تابعی است از مولویت. چرا شما اینا رو از هم تفکیک کردید؟ شما آمدید گفتید که حجیت لازمه ذاتی یا ذاتی قطعه، فارغ از این که مولا چه مولایی باشد. یعنی مولویت رو گذاشتید کنار، گفتید آقا جان اگر قطع به امر و نهی پیدا کردید حجت، اگرم قطع پیدا نکردید حجت نیست، بقیه چیزها رو باید ارجاع بدید به قطع، حجیت ظنم باید برگردونید به قطع. دقت کردید؟ لذا شک و وهم و اینا حجیت ندارد. چرا؟ سوال ما اینه. ایشون میفرمایند چرا این رو تفکیک کردید از مولویت؟ ما ادعامون اینه اگر مولویت شدید شد، حجیت تنجیز و تعذیر تابعی است از این مولویته. ای بسا ادعا کنیم در وصول شکی هم برای شما تنجیز آور است، در وصول وهمی هم برای شما تنجیز آور است. من یه بحثی رو در قطع داشتم، این خب هم تقریرش شده هم در دسترس میتونید نگاه کنید، اونجا رو دیگه نمیرسیم بحث کنیم که تفصیل بین تنجیز و تعذیر دادیم، در تنجیز و تعذیر میشود تفسیر داد یا نه، این حس میتونید ملاحظه کنید. عبارت 600 رو دقت کنید: و قد اوزهنا مفصلا فی بحوث القطع ان هناک خطا اساسیا فی هذا طرز من التفکیر. این آقایان و اصولیین یه خطای منهجی مرتکب شدن. حیث فصل بین الحجیه و المولویه مع انه لا فصل بینهما. چرا بین مولویت و حجیت تفکیک کردید؟ جان بحثینه البحث عن الحجیه، این که قطع حجیت دارد، زن حجیت دارد، شک حجیت دارد یا ندارد، بحث عن حدود المولویه به حسب الحقیقه. این مولویت رو ما باید تعیین کنیم. مولویت بنده احتمال داره بگید فقط محدود به قطعه، حتی زن هم فایده نه. یه مولا یکم معتبرتر بگید آقا زنونش هم معتبره. مولای حقیقی بگید وهم هم برای شما تنجیزآور است. پس این بحثون عن حدود المولویه. چرا؟ لأن المولویه عبارتون. اصلا مولویت یعنی چی؟ عبارتون عن حق الطاعه و حق الطاعه یدرکه العقل به ملاک من الاحکام، که اونایی که گفتیم و کل ما کان الملاک، یا و کل ما ظرفی بخونیم، و کل ما کان الملاک و آکد کان حق الطاعه اوسع. حرف فنی 600 همین خطه. و کل ما کان الملاک و آکد کان حق الطاعه اوسع. این بیان مرحوم شهید صدره. میگیم دلیل چیه؟ ایشون میگه این دلیل روشنه، این دلیل همراه خودش، نیاز به دلیل نداره. و بعد خودش هم میفرماین که و مزنونی انه بعد الالتفات الى ما بینا. تصور ما اینه اگه شما التفات به این حرف پیدا بکنید، این مدرکات عقل عملیه، برهان بردار که نیست. دقت میکنید؟ برهان بردار که نیست. اگر هم ما چیزی رو میگیم منبهه نه برهان. و مزنونی انه بعد الالتفات الى ما بیناه لا یبقى من لا یقول به سعت مولویت المولا الحقیقی به نحو تشمل حتی تکالیف الموهومه و من هنا نحن لا نرا جریان البراءت العقلیه. خب بیان مرحوم شهید صدر تمام شد، هم اثبات کرد حرف خودش را البته به مقتضای عقل عملی، و هم ابطال کرد مستند قول مشهور را مبتنی بر نظریه حق الطاعه. ما اینجا دو تا کار میتونیم در مواجهه با رأی شهید صدر بکنیم: یک، ادله ایشان در تخریب قاعده قبح عقاب بلا بیان را نقد کنیم، بگیم کافی نیست. دو، دلیل ایشان بر اثبات مسلک حق الطاعه رو نقد کنیم. دقت میکنید؟ این دوتا کاری که بلاز فنی میتونیم بکنیم. نقد دلیل ایشون بر ابطال مسلک مشهور قاضی قبح عقاب بلا بیان، انصافاً اگر حرفش تو حوزه دوم درست باشه اشکالاتش به قاضی قبح عقاب بلا بیان وارده. چرا؟ چون اگر ایشون تو حوزه اثباتی بتونه ثابت بکنه مولویت آکد، وهم رو هم منجز میکنه، شک رو هم منجز میکنه، الحق و الانصاف، اگر این رو اثبات بکنه قاعده قبح عقاب بلا بیان، چه به تقریب نائینی، چه به تقریب عرض بکنم کمپانی، و به چه تقریب شیخ انصاری، از بین میره. چون بحث سر اینه، بیانی که اگر بشود عقاب دیگه باش قبیح نیست. بحث این بیان چیه؟ آیا بیان قطعیه، بیان ظنیه، یا بیان شکی و وهمی هم هست؟ ایشون ثابت میکنه که ظن هم در مولای حقیقی، شک هم در مولای حقیقی بیانون. دقت کردید؟ اگر این رو بتونه ثابت بکنه علل قاعده تو بحث سلبش ما خیلی کاری نداریم، لذا ما حرف رو منوط میکنیم به حوزه اثباتی ایشون که آیا استدلال ایشون تمام است یا تمام نیست. دوباره تکرار میکنم، اگر استدلال ایشون در مسلک حق و طاعه تمام باشد، قبح عقاب بلا بیان کنار میرود. دقت کردید؟ چون مدعای آقایون اینه در جایی که ما با شک امر مولا رو فهمیدیم وصول کرد، این لا بیان شهید صدر میگه نه اتفاقا این بیانون در مولای حقیقی این بیانه و شما باید تحرز داشته باشید. چی آقا جان بحثتون الان بگید؟
همین نظام اولایی خودمونه که ما هر چقدر طرف مقابلمون جایگاه و ارزش بیشتری برامون داشته باشه.
نه، این خطاب خلاف مقصوده، ما اینو به انتقام به عنوان نقض میخواییم بگیم. این معید نیست و نقض است. نه اتفاقا، حالا این رو من یه توضیح میدم در موارد نقض، اونجا شما دفاع کنید. شما جناب علی چی میخواید بگید؟ ببینید، بفرمایید.
این نتیجه که مرحوم شهید صدر گرفت که آکدیت ملاک موجب
اوسعیت
نهایت موجب آکدیت عرض و خدمتون حق و طاعه میشه، یعنی وجوب شدیدتر میشه، نه که وجوب توسعه پیدا میکنه. مثل اینکه یه وجوبی که مثلا یه مولای عرفی داره اینم واجبه، ولی وجوبی که مولای حقیقی داره این وجوب شدیدتر میشه.
خب حضرت عالی میخواید این رو مطرح کنید. ببینید، این که بعث مولای حقیقی فلبائسیه آکد هست از بعث مولای اعتباری، این لا ریب فیه. کجاها ثمرش خودش رو نشون میده؟ تأیید نکته جناب عالی. کجاها ثمرش رو نشون میده؟ امر پدر لازم الاتباع هست، امر مولای حقیقی هم لازم الاتباع. اگر اینها با هم تنافی پیدا کردن، ولا تطعهما و این جاهدا که علا ان تشرک بالله فلا تطعهما، اون می شود آکدیت فلبعثیه و الباعثیه، که اگر تزاهمی پیدا کرد این ضعیفتره را اصلا از گردون خارجش میکند. این لا ریب فیهه. منتها شهید صدر یه ادعای اضافه ای می کند، این ادعای اضافه رو باید ابطال کنیم، که میگه اگر آکدیت در بعث و مولویت بود، توسعه در قلم رو به حجیت تنجیز و تعذیر هم ایجاد می کند. اگر مولای شما رئیس ادارتون هست، نه آقا جان، میتونه حتی محدودش کنید، بگید من اوامری رو از شما قبول می کنم که ابلاغ کتبی بشود، چون مولویت و عرفیه دایره تنجیز را می توانیم تنگ کنیم.
مثال رهبری واضحه. یه بار شما در مورد مولاهای چیزی صحبت.
خب یه نکته اینجا مطرح میشه در این که آیا تلازمی است بین آکدیت بعث، آکدیت مولویت و توسعه حق و طاعه. آکدیت دو جوره، خوب دقت کنید جناب شهید صدر، آکدیت رو در دو حوزه می شود تحلیل کرد. شما گفتید مولای، خوب توجه کنید، مولای حقیقی آکد است مولویتش از مولای اعتباری. مولای اعتباری رو گذاشتید یه طرف، مولای حقیقی گذاشتید یه طرف، و چون مولای حقیقی آکد است، اوسع هست قلم رو به حجیت تنجیز و تعذیر. حالا ما سوالمون از جناب عالی اینه، آیا آکد بودن در موالی عرفی جریان دارد یا ندارد؟ حرفی که با آقای آسد کاظم یزدی داشتیم در بحث مقول به تشکیک بودن ملکیت همینه. موالی عرفی هم برخی مولویتشون شدیدتر است از مولویت‌های دیگر، ولو اینکه شما اشتداد و ضعف را در مقولات اعتباری قائل نباشید، اما اعتبار میکنیم مولویت اشد را، اعتبار میکنیم مولویت خفیفتر را. مولویت یه بخشدار قطعا قد مولویت حاکم بالکل نیست، نائب خاص حضرت حجت سلام الله علیه نیست، دقت میکنید؟ پس در موالی اعتباری هم شدت و ضعف و آکدیت مطرح است. اگر این رو قبول کردیم که قبول باید بکنیم، حالا سوال ما اینه چرا این توسعه قلمرو را در آکد بودن موالی عرفیه شما نپذیرفتید؟ شما گفتید آقا موالی عرفیه فقط تنجیز و تحذیرش به جاییست که نهوض الحجه بشود، علمن برسد یا زنن به زن معتبر برسد. چرا اونجا نمیگید فرق است بین این که نایب خاص حضرت حجت بفرماید یا فلان فرماندار و بخشدار بگوید؟ چرا آکدیت اونجا توسعه در قلمرو حجیت ایجاد نکرد؟ هیچ تغییری ایجاد نمی کنه. هیچ، نه نه، ما با خالق کار نداریم، با آکدیت کار داریم. ببینید نظریه شما اینه، ببینید دقت کنید، نظریه شما اینه کل ما کان ملاک، ملاک مولویت آکد، فقط نگفته در جایی که مولویت حقیقی باشد، هر جا که آکد باشد. پس در موالی اعتباری آکدیت رو میپذیرید یا نمیپذیرید؟ قطعا باید بپذیرید مولویت آکدیت داره. چرا در موالی اعتباری قلم رو تنجیز و تعذیر هیچ تفاوتی نمی کنه، هیچ فرقی نمی کنه در فرمان بخشدار و فرمان فرض کنید نائب خاص حضرت که فرض بفرمایید مالک باشه، هیچ تغییری نمی کنه؟ این یک نکته. نکته دوم، ما یه حرف دیگه رو بگیم، حتی در مولویت عرض بکنم که تکوینی بتونیم یک جوری مطرح بکنیم. در مولویت تکوینی عرض کردم بعضی از دوستان سوال کردن، مرحوم آیه محقق اصفهانی حاشیه بر ولایت فقیه دارد، مولویت حضرات معصومین از حیث اینکه اولیاء و نعم هستند یک مولویت تکوینی هم هست، یعنی نسبت به موالی عرفی رئیس فلان اداره اولیاء و نعم ما نیست، ما اعتبار کردیم ریاستش رو، اما اینها حضرات معصومین اولیاء و نعم ما هستند. پس قطعاً به همان دلیل که منعمیت آکدیت برای خالق درست میکرد، اینا مولیا آن نعمن. البته ما قالب شرک نیستیم، این سلسله طولیه، دقت میکنی؟ سلسله طولیه، حواسمون هست، ولی به هر حال ولایت معصومین را شما آکد میدونید از ولایت غیر. احدی در ولایت معصومین از صحابه چنین حرفی رو نزده و حضرات هم رد نکردن و نفرمودن. هیچ جا حضرت صادق سلام الله علیه ندارید فرموده باشد که زراره تو که بعث من به تو رسید وهمن یا شکن، چرا امتثال نکردی؟ من اولیاء النعمم، دایره مولویت من باید موسعتر باشد از فلان بخشدار و فلان استاندار، دقت کردید؟ پس این هم داریم نقض میکنیم این قاعده را به شب نقوزی که کل ما کانه علمیدونم مولوی آکد یکون الحجیه و حق الطاع اوسع، این رو داریم نقض میکنیم. سه، در پدر هم جزء العله تکوینی میدونن، یه ولی نعمتی براش، ولایت نعمتی براش قائل دارن و قائلن، و ای بسا برخی ها این ولایت ها رو هم منشأ اعتبارش را حداقل بگن، اون بحث تکوینی گفت. خب در اوامر این طوری هم چنین چیزی نیست، حالا مولا اولیاء النعم را هم مثال زدیم. ولذا ما میتونیم شواهد نقضی نشان بدهیم که ملازمه این نیست که کل ما کان الملاک و آکد قلمرو و حق طاعت آکد باشد. بله حق تبعیت و حق اطاعت آکد می شود، ولی قلمرو توسعه پیدا بکند معلوم نیست. ما شواهد نقض هم داریم، یعنی این مدعا برهانی که نیست. شما مدعا رو گفتید مقتضای عقل عملی و احاله به وجدان دادید، ما شاهد نقض پیدا می کنیم. ضمن این که ما هم ادعای وجدان میکنیم، ادعای بداحت به حکم عقل میکنیم، که آقا جان مولویت در شدت عبودیت و اعتمار نقش دارد. امر رئیس اداره رو حالا شاید یه جوری بگی آقا نشدم نشد، شما ببینید عرفم همینو میگه. ببینید یه وقتی بحث بود در بحث قوانین کیفری که ما فرق بین عرض بکنم که تخلف حکومتی، اوامر حکومتی رو و تخلفات شرعیه چه بکنیم، میخواستم میگن همه رو از باب تعذیر ببریم جلو. به هر حال شما یه جا خلاف حرف خدا میکنی، یه جا مقنن میگی این چراغ که فرض کنید قرمز شد نرو، هر دو تخلفه. ولی شاید بتونیم بگیم آقا این تخلف نسبت به امر مولای اعتباریه، اون تخلف نسبت به مولای حقیقیه. تو بحث تعذیر اونجا بحث شد که میشود اینجا هم تعذیر جعل کرد یا نه. یعنی بیایم این رو بگیم، بگیم کل ما کانت مولویت و آکد، رابطه اعتمار و عبودیت شدت پیدا میکند، نه قلم رو به تنجیز. این هیچ ملازمه بینشون نباشه و این شاهدها شاهدهای نقضند. پس ما مدعای اصلی که مبنا شد و سکو شد برای طرح نظریه اثباتی شهید صدر را فعلا با این سوال مواجه کردیم. حالا ولو اینکه این رو به عنوان نقد نپذیریم، ما این سوال مواجه کردیم. بحث فنی تری که آقایان ادعا میکنن، میگن نظریه شهید صدر یک تناقض درونی هم دارد. ما تناقض درونیشو امروز تصورمون این بود میشد، من آمادم کرده بودم که بگم تناقض درونی رو فردا بگیم، ای بسا این تناقض درونی رو، این سوالات و ابهامات بیرونی رو همه رو هم بذاریم بگیم من باب تراکم احتمال که خود شهید صدر مطرح کرده، به نظریه مرحوم شهید صدر رو بگیم قابل نقد هست و نپذیریم. والحمدلله رب العالمین.